کنار رسالت های خودم باقی بمانم، ولی کارهای نو رو همیشه دوست دارم، چون به حال زاده سرزمینی هستم که نیما زاده شد، ناتل خانلری ها زاده شدن، اونمندهای خوبی زاده شدن که هر کدوم اسمای خوبی هم برای خودشون به حال دارن، در زمان خودشون هم کارهای نو کردن.
آقای شیشی، شما از جمله خطاطان و خوشنویسانی هستید که تبحر و توانایی خاصی در خوشنویسی دارید و به دامان در واقع هنرهای تجسمی به گونه ای راه بردید. آیا خوشنویسان شما رو برای این راه پیدا کردن به دنیای نقاشی گاه نقد نمی کنند یا حتی ملامت؟
والا من فکر می کنم که هنرمند واقعی، من احساسم اینه که من اصل موضوع رو به احترام به پیشکسوتان خودم، به آدمای به اصطلاح که پنجره های مختلفی به سمت خط، نقاشی خط دارن میذارم. یعنی این احترام بر من معلم واجبه که احترام بکنم به اون کسی که اندیشه نو داره. من یه استادی داشتم به نام آقای بریرانی، این اندیشهش نو بود، اصلا با جارو خط مینوشت، ولی یه استادی مثل غلام حسین امیرخانی که هر دوتا هم به هم دیگه احترام زیادی میذارن، خب با قلم نی، با یه حس فاخر مینشینه یه گوشه، آدم منضبط، آدمی که دیپلماسی رو میدونه. من احساسم اینه که به اصطلاح باید اندیشه های آدمی طوری باشه که انقدر حاشیه ها رو نگاه نکنه، باید کار عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. اگر این حال هنر باشه، من اون گونم، به کسی نه بی احترامی کردم، نه خدای نکرده به هنری با یه نگاه مثلا بعد، نه همیشه به، یعنی حتی همکارانی که در مقطع مثلا دانشجویی هم به صفحه کار میکنن میبینم و لذت میبرم و یاد میگیرم. تعارف هم نمیخوام بکنم، تواضع هم اونجوری بلد نیستم، نه اینکه بلد نباشم، به حال ذات این خط ما و شعر ما به حال متواضع بودن است و سرمشقی است، ولی احساس هم اینه که چرا گاهی اوقات نقد میشیم و اون نقدها هم به حال باعث پختگی من میشه و دوست دارم نقد بشم. اصلا اصولا یک جاده این هنر همین نقد، به حال نقد کردن و نقد پذیری است، ولی اگر تخریب توش نباشه، خدای نکرده یه هنرمندی رو با این نقدها مضمئل نکنن که میخواست یه کاری انجام بده افسرده در یک گوشه بنشینه، این نقد نیست. من احساسم اینه که اگر در هنر یا برای هنرمندان نقد نباشه، هنرمند رونده نیست. بازم به قول نیما گفت من بران عاشقم که رونده است. من اصولا روندگی رو دوست دارم، نقدارم میپذیرم، به استادای خودم، به هنرمندای خوب معاصر احترام گذاشتم و به کسی هم خدای نکرده نه توهینی شده تا الان، در حرفام، در حدیثا، در مصاحبه‌های مطبوعاتی هم، حتی در جاهایی که میرم در کشورهای خارج، هر کسی راجع به استادی حرف میزنه میگم خب این مملکت به حال سعدی داره، حافظ داره، مولانا داره، سهراب سپهری داره، فریدون مشیری داره، هر کسی سلیقه‌ای رو میپذیره. من نمیتونم بگم آقا من چون سعدی رو خیلی میخوام پس مولانا نباید باشه. نه، یه عده اصلا مولانا دوست دارن، طبعشون مولاناییه و من به همه احترام میذارم، به حال به حال هوای خوب و به پنجره هایی که به سمت هنر گشوده هست احترام میذارم.
تردیدی نیست آقای شیرچی که شعر جلوهی بی همتا در خطاطی داره و با یک نگاه به آثار پدید آمده در زمینه خطاطی و خوشنویسی میبینیم که دامنه شعر کلاسیک و شاعران کلاسیک بیشتر جلوه میکنه. شما از جمله هنرمندانی بودید که به شعر نو رو آوردید و شعر نو رو در واقع به دنیای خوشنویسی و خطاطی کشوندید. پیشروید، خود را پیشرو میدانید در این زمینه آقای شیرچی؟
من فکر میکنم که توی دنیا پیشرو یک کمی باید معناش کمی به اعتقاد من روشن‌تر بشه، واضح‌تر بشه. ما توی بحث‌های سیاسی یا فلسفی یا مسائل این گونه چیزایی رو میبینیم، میشنویم اینا. من احساسم اینه که من شاید از کودکی شعر نو تو وجودم بود. اصولاً میخوام بگم که من پیشرو بودم، بعد میبینم رضا مافی این کارا رو انجام داده، پس انصاف نیست که من بگم من پیشرو بودم. بعد میبینم قبل از رضا مافی کسی در دوره مثلا اوایل پهلوی کسی بوده کار میکرده، بعد مطالعه که میکنم میبینم که در زمان مثلا صفویه محتشم، بعد از صفویه محتشم کاشانی شاعر بوده، مثلا میرماد از روی مثلا شعر، پس اونم ببین در زمان حیات خودشون کار میکرده. شعر نو به این چیزی که امروز ما داریم میشنویم، من احساسم اینه که من از سال 54-55 اصولا مینوشتم، شعر نو مینوشتم، ولی واقعیتش اینه که بعدها اومدم دیدم نه، بزرگانی بودن، حال هوای و خلوتهای عارفانه زیبایی داشتن و شعرهای خوبی رو از معاصرین نوشتن، ولی من شاید بیشتر عمر گذاشتم تو این فضا و بیشتر مروج این هنر، این شعر نو بودم. از نیما، از فریدون مشیری من یک نمایشگاه کامل گذاشتم در سال 72 که کسی معمولا از یک شاعری نمایشگاه کلی نمیذاره، یک کار، دو تا کار از یه شاعری کار. من 72 اثر از فریدون مشیری گذاشتم که شاید یعنی واقعا یک استقبال بی‌نظیر شده بود. کارها نقاشی خط و خط بود و یاد فریدون مشیری به خیر که میگفت شیرچی، خب من باید لای کتابخانه ها می بودم که شما منو آوردین روی دیوارها و مقابل دیدگان مردم، مردم هر روز منو میبینن، حال احوال با من میکنن. برای من این احوالات قشنگ بود که این شعر باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. خب اینا رو می نوشتم و شعرهای مختلفی از فریدون مشیری، ولی اصولا واژه‌ای به عنوان پیشرو، پیشگام، اینا وقتی منی که مثلا آدمی مثل کوربه رو میشناسم، آدمی مثل فرپیسارو رو میشناسم، اینا تو امپرسیونیست‌ها قوقایی کردن، مکتب ایجاد کردن در ادبیات و مسائل گوناگون، اینا نمیتونم بگم من پیشرو این حرکت بودم. نه، من به حال یه آدم رهروی هستم با یک توشه‌ای که به اندازه ادراک من هست و از همه مهمتر واقعیتش رو بگم لطف خدا رو شاکرم که لطف خدا اگه با هنرمند باشه، هنرمند رهاتر و قویتر و به قول امروزی ها جسورتر کار میکنه و اون لطف خدا رو میبینه. به حال این حاشیه همیشه بود و هست، اگرم به حال اون هدف نهایی آدم ها و هنرمند باشه، قویتر هنرمند حرکت میکنه. من حتی فکر میکنم میکلانجلو یا آدم مثل داوینچی یا بتوون، آدم های اینگونه اصلا نگاه به روزمره نداشتن، به روزشون نداشتن، فراتر رو میدیدن، اونورتر رو میدیدن.
بله. آقای شیچی، یک اشارهی در بروشور کتابچهی که در آوردید به موسیقی داشتید، موسیقی کلام و موسیقی در واقع پنهان در شعر. این موسیقی است که شما را جذب میکنه یا معنا و غنای یک شعر که اون رو بر تابلو میارید؟
ولی من فکر میکنم خب یه هنرمندی موفق هنرمندی است که موسیقی، اول موسیقی روح خودش رو بشناسه، اون به اصطلاح زیر بمای حال هوای خودش رو بشناسه، بعد موسیقی به اصطلاح کارش رو بشناسه، بعد موسیقی زمان و روزگارش رو بشناسه. ما در مملکتی زندگی میکنیم چه بخوایم چه نخوایم، نجوای مادران ما، نمیدونم صدای خاصی که به حال آدم میتونه به عنوان موسیقی دوران میشنویم، همین مسائل شعر حافظ ما، شعر مولانا ما، اینا سرشار موسیقی هن. حالا موسیقی که در مملکت ما خودش از ابراهیم موسیلی بگیر تا به حال الان یه ریشه کوهنی داره که آدم نمیدونم بگم 2000 سال، 3000 سال، به حال تو اون نوشته ها، سنگ نوشته ها، اون کندکاری هایی که از قدیم عجاری شده میبینیم که بربتی به حال تو بغل یک نوازنده هست، خب بس میتونه 3000 سال یا 4000 سال ریشه داشته باشیم. من احساسم اینه که هنرمند بی تأثیر نیست از وجود موسیقیایی شعر، و همون مثلا شما دارین مثلا بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را، خب همین ریتم رو میگیرید در خط خوشنویسی، اگر خوشنویس موسیقیایی باشید تغزل اون شعر رو استفاده میکنید در قالب کلام و خط، چه نستعلیق باشه چه شکسته نستعلیق باشه. در شکسته نستعلیق به حال موسیقی کمی روانتر و راحتتر و یعنی واضحتره، یعنی شما میدونین که این خط خط هارمونیکیه، خط موسیقیاییه. شعر خیلی میتونه نقش داشته باشه در حالا موسیقیایی بودن، مثلا من عاشقی از کمال تو آموزم، خود اینا اون کشیده ها، اون جایی که خلوت و جلوت هست، سیاهی و سفیدی هست، تأثیر میذاره و دیده به اصطلاح موسیقیایی هم به اعتقاد من میگه آقا این کار کار خوبیه، کار قشنگیه، ریتم خوب داره، موسیقی کلام رعایت شده است، لرزش نداره، چه صافه. به هر حال مسائلی است که به اعتقاد من با آدم حرف میزنه. هر هنری که بشر رو به هر حال عمیق کنه، اون توش موسیقی رعایت شده، عرفان و مسائل درونی و ذاتی و مرام‌های آسمانی و مسائل بین واقعش میگم فرهنگی کشوری به هر حال به وسیله هنرمند توش لحاظ شده. اگر به هر حال مردم یا بیننده عمیق نشه، مطمئن هستم آری از اون فضاها هست.
بله، اشاره شما به موسیقی نشانگر این هست که اشراف بر موسیقی ایرانی دارید، موسیقی کلاسیک ایرانی دارید، و نیاز هست که اشراف داشته باشه، شناخت داشته باشه، یا پژوهش کرده باشه یک هنرمند.
من فکر میکنم این یه چیز شخصی میتونه باشه، ولی
احساسی
یک نه، اصلا اصولا اندیشیدن راجع به این که شما بیاین راجع به موسیقی ایرانی و معماری ایرانی، فرش ایران، مسائل گوناگونی که تو ایران، حتی رنگ ها تو ایران چه حال هوایی داره، به نظر من یه نیاز شخصی است. ولی اگه هنرمند موفق، اصولا ذاتش این روح موسیقیایی هست، ولی اگه شناخت داشته باشه از موسیقی ملل، نقاشی خطای بهتری میتونه کار کنه. وقتی شما از موزارت یا از بتوون، از برامس اون حالات و رویات خوب رو میشنوید، خب معلومه که کارهای دیگه به اندازه های آچار نمیتونی کار کنی، باید پرواز کنی با اون حالت موسیقی. موسیقی ما یا موسیقی نجیبی است که باید گوشه بنشینی، منضبط باشی، نستعلیق باشی، یعنی شیشتانگ حواست به زاویه ها باشه. این خاصیت مثل موسیقی مملکت ماست و توش همه چی رعایت شده است، تعارف هم نیست. اینه که من فکر میکنم که اگر هنرمند دانش داشته باشه برده است، و اگر فاقد این دانش باشه کاراش هم یه اشکالاتی توش هست، یه رنگ پریدگی معمولا یه گوشه کار حس میشه.
بله، برگردیم به خوشنویسی و خطاطی. از میان شیوه های گوناگون خطاطی و خوشنویسی کدام یک شما را بیشتر مجذوب میکنه آقای شیرچی؟
ولی من به عنوان یه خوشنویس خودم به حال سعی کردم با زندگی دانشجویی که داشتم مجموعی از خطوط رو برای خلوت خودم فراهم کنم، از گذشته، بله، از سلجوقیه تا الان، بله. ولی واقعیت موضوع اینه که من رشته اصلیم نستعلیق و شکسته نستعلیق، بله، و اصولا مروج این دو شیوه هستم به خاطر شعر حافظ و مولانا و سعدی و خیام و اینا. اون پذیرش بهتری داره نستعلیق و شکسته نستعلیق، ولی خودم برای این که به حالات و رویات معنوی خودم بیشتر پی ببرم و نمایشگاه‌های خارج کشورم زیاد بود در سال چند تا اینا، سعی کردم از سلس فانتزی کوفی اینا رو بیارم به مثلا فرمای مثل مرغ بسمل و به حال اینا رو کار بکنم در حالات و رویات مختلف با ترکیب بندی ها و رنگ هایی که به حال خاص ایران هست، اینا رو کار کنم. من خودم مطالعات زیادی راجع به خطوط اسلامی مثلا دارم، از به اصطلاح دوران گذشته تا معاصرین همین الانی که در ترکیه و حال کشورهای مثل عراق، امارات، عربستان، سوریه، مصر خوشنویسان بسیار خوبی داریم که مروج به اصطلاح خطای نسخ و سلس و کوفی هستن. و من فکر میکنم که ما در ایران ما خوشنویسان ما همیشه هم مروجین خوبی بودن، هم انسانهای شاخص و تأثیرگذار بودن که روح معنویشون رو به خطوطشون دمیدن و آثار ماندگاری از خودشون جای گذاشتن. و شاید این حرف من هم همین موزه ها، همین ویترینای که شماها میبینید، این گنجینه های تاریخی هست که در گوش و کنار دنیا وجود داره.
بله. اسرافیل شیرچی، نقاش، خطاط، در برنامه تمام خط. پرسش دیگری دارم آقای شیرچی. میبینیم که هنر خطاطی، هنر خوشنویسی به دنیای رایانه راه پیدا کرده، یا به گونه رایانه به دنیای خطاطی و خوشنویسی آمده و گونه های مختلف خط ما در رایانه یا ماشین آمده. اما گفته میشه که آنچه که ماشین پدید میاره از خطاطی ما، روح انسانی درش جاری نیست. این چنینه؟
خب اصلا والا این سوال خیلی ها هست در روزگار ما که تأثیرات تخریبی داره آیا این بحث به صورت تکنولوژی مدرن یا نه. ببین کاربرد به حال میتونه اصلا دو نوع باشه. یه سری مردمی هن که هنر اصل و اورجینال که توش روح هنری بالا باشه و به قول امروزی ها خلاقیت و نوگرایی و مبدع باشه، یک کسی باشه که به اصطلاح خلاق باشه.
بله.
یه عده‌ای هم نه، کار روزمره میخوان که یک تسلیتی برای کسی بفرستن یا یک شادباشی برای کسی بفرستن، رو گلی میخوان با همین چیدمانی که در قدیم مثلا حروفای روزنامه‌ای بود هم اونا رو نستعلیقی مینویسن و کاری. به نظر من نه تنها لطمه میزنه، نه بعضی موقع به کمک اعتقاد من خط و خوشنویسی میاد، ولی اون احوالات زیباشناسی که شما برمیشمورین تو این فضای کامپیوتر اینا نمیتونه باشه.
دانه.
اگرم باشه بسیار دیجیتالی و به حال مشخصه که هنرمند حضور نداره و نه حال شعرگونه خط مثلا توش هست، نه موسیقی عارفانه بس روزگاران تو این حال هوا و تو این اثر هست، نه اصلا اون نگاه ژرف هنرمند. به حال اینا آریست و آدم ها سری نمره میدن و به نظر من آدم عاقل، آدمی که به حال اندکی شناخت داشته باشه، روی اصل ها میره و به حال فرعیات میذاره کنار، چون دوست داره انسان با یه چیزی که اورجینال باشه زندگی کنه. من فکر میکنم که یه جاهایی میتونه مفید باشه، هنرمند خیلی میتونه نقش داشته باشه در کاربرد این تکنولوژی، میتونه چیکار کنه اون اتودها و طراحی‌های اولیه رو بده به کامپیوتر، مثلا این حروفا رو بنیچینه، به حال از نظر آمیزش رنگ و حالا مثلا حال هوایی که اون میتونه به شما بده و دنیای بیکرانی هم هست، تعارف هم نیست، شما یه چیزی رو به حال بگیرید، یه مددی رو از یک این تکنولوژی بگیرید که بتونید یک کار فاخری رو عرضه کنید. به عنوان یه دست دوم شما میتونه کمکی باشه به نظر من. و من این سالها دارم میبینم مثلا حتی برای کار روزمره شونم باز به کاتبان ما، به خوشنویسان خوب ما سفارش میدن که یک کار خوب رو و خلاقه رو خوشنویس فلان محله یا فلان کوچه یا فلان برج مثلا به حال انجام بده و تحویل خود. این به نظر من ژرف‌اندیشی مردم ما هم ستودنی است.
آقای شیشی، در دهه‌های گذشته شاهد ورود حروف‌های لاتین به دنیای نقاشی شدیم که به گونه‌ای مکتب کالیگرافی یا لتریزم خونده شد. در ایران هم در دهه 40 گروهی، شما از دو تن نام بردید، پیلارام و زنده رودی. من هم از صادق تبریزی یاد کردم و همینطور منصوره حسینی که گاه هر یکی از اینها مدعی هستند که ورود در واقع کالیگرافی در دنیای هنرهای تجسم ایران آغازگرش یکی از اینها بود و بالاخره این بحث به جای خاصی راه نبرد. شما نگاهتون به دنیای کالیگرافی چگونه است؟
من فکر می‌کنم غربی‌ها به هر حال به این ادراک رسیدن که از کالیگرافی ما هم الان به استفاده خوبی بکنن. من سالها پیش در جنوب فرانسه کن یه نمایشگاه‌هایی یا ورکشاپ‌هایی می‌ذاشتم و من می‌دیدم که مردمی میان جمع میشن و کالیگرافی یعنی خط نستعلیق ما رو میبینن ولی به شیوه های لاتین خودشون با همون قلم نی و با همون مرکب با همون والورای رنگی که مرکب قهوه‌ای میده استفاده میکردن و لذت میبردن از حتی صدای موزون قلم و اون مرکب برداری ها لیغه اینا برای خودشون درمان روحی بود. به نظر من اروپایی ها یا غرب به این اندیشه رسید ولی اونا هم بیریشه نیستن در حروف و کلمات از گوتیک از مسائلی که به حال تو کتاب بوده تا الان ولی اونا به صورت این که خیلی حرفه‌ای برخورد بکنن شاید 50 سال اخیره بله. در گذشته یه سری کاری انجام میشد. شما در کارهای مدرن گذشته میبینین مثلا یه نوشته یه نامی که طراحی حروف میشد و شده در یک کار مدرن بی‌نظیری که از مثلا حالا یه آدمی هست. من البته این فرم نقاشی خط رو به نظر من از سلجوقی ها بوده، از اسماعیل جلایر تو مکتب قاجار بوده و حال اینا کار میکردن، تو خط نقاشی میکردن، نمیدونم گل مرغ میذاشتن. در دوره معاصر این عزیزانی که شما برشمردید بجز خانم منصور حسینی که به هر حال نقاش قابلی بود و حرکت های موزونی رو با خط رقص میداد و به هوا میبرد، روی آسمانی حروف رو بیشتر در مثلا کار منصور حسینی خدا رحمتش کنه متجلی تره. ولی من احساسم اینه که اروپا با اندیشه های خوبی که داره از هنرهای ناو مشرق زمین خوب استفاده کرده. همیشه هم شما در موزه های دنیا میبینین آثار ایران چه در قدیم و جدید همیشه هست. یعنی شما تمام دنیا موزه هاشون یه بخشی هنر ایرانه. این هنر ایران یک جا میتونه مکتب هرات و اصفهان باشه، یه جا میتونه کارهای سلجوقی و ساسانی باشه، یه جا میتونه مکتب دوره اسلامی باشه. پس اونا اون هوشی که داشتن اون هنرها رو عرضه کردن. البته خودتون میدونید که کتابارایی خاص هنرمندای ما بود در گذشته دور. درسته که ما کاغذ رو از نمیدونم چینیا می آوردن یا دیگران به هر حال کارهای مواد سازی اینا، ولی آدمایی بودیم که مدل بودیم. اگه کاری می‌خواستیم حال انجام بدیم که می‌دادیم بهترین کار رو برای الگو مثلا به جامعه به اصطلاح معرفی می‌کردیم. من احساسم اینه که 50 سال اخیر اروپایی‌ها هم این حال معنوی خط ما رو در فرهنگ خودشون راه دادن و از اون حال معنوی یه درمانی از حروف و الفابتشون به شیوه های نستعلیق و شکسته ما میارن و زیباست.
آقای شیرچی سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه تمام قد. اگر موضوع خاصی هست که میخواید مطرح کنید در خدمتون هستیم.
به هر حال منم سپاسگزارم از شما دوست معنوی و با شناخت از هنر و مبانی هنر و مسائل فرهنگی و معنوی و این برنامه خوب و ارادتم به مردمم همیشگی. انشالله که باز هم سخن اول من دامن امن و نگاه ژرفشان هنرمندهای خوب و قابلی خلق بشن بیان و کارهای معنوی بکنن و نگاه مردم همیشه راگوشا است. انشالله که لطف خدا یار مردم ما باشه در هر کجای این سرزمین که هستن.
بله سپاسگزارم آقای اسرافیل شیرچی برای حضورتون در برنامه تمام قد.
متشکرم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از شبکه رادیوی تهران.
تو کهکشان دانایی دونستن خیلی چیزا تو رو مثل یه ستاره پر نور میکنه.
حالا دیگه خود شما به فهرست رکوردداران پیوستین، چه احساس دارین؟
من فکر میکنم خیلی کار سختیه، یعنی آدم تا این حد که میرسه
احساسش سخته؟
بله واقعا، چون رکوردهای زیادی رو از دست دادیم تا به یک رکورد برسیم.
واسه دور شدن از سرزمین نادانی شرط اول کنجکاویه.
وزن کل اینترنت جهان به اندازه وزن یک توت فرنگی میشه.
جدی؟ یعنی همه این آبی که در خطوط لوله انتقال آب وجود داره،
این همه وبسایت، این همه مطالبی که هستش، اگر این
الکترون‌ها هستن که جابجا
می‌کنن رو توی
حاملن.
میخوای به قله برسی فقط با نقشه.
میخوای از شگفتی‌های جهان پیرامونت سر در بیاری فقط با مطالعه.
راه دانایی فقط همینه.
با رادیو تهران در برنامه علم بهتر است همراه شو.
پنج شنبه ها ساعت 21 علم بهتر است.
FM 94.
با رادیو تهران آگاه بمون. علم بهتر است.
روابط عمومی رادیو تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
رادیو نمیگیره؟
رادیو میگیره، یکم دوگمش خرابه. اینو باید این بستم. اگه کار کنه مشکلمون حله.
الان رادیو تو رادیو شده، یه دقیقه اون رادیو تو خاموش کن.
خاموش میشن کرده رشت دیری داره
با کمش کن.
خاموشش کرده.
ما الان کجاییم؟
جاده اصالم به خلخال
و مه همه جاری گرفت.
آره مه هست، بارونم تازه شروع شد.
اینجا پایتخت نیست.
موقعی رسیدم که رادیو داشت به زور کار میکرد و داشتی هیزم خورد میکردی.
درسته.
واسه چه کاری؟
واسه بلال پختن. بلال
این از بلال چی؟
بلال املت و آشوگه خلاصه بساز کردی به نونی در بیاری.
بعد خونتون کجاست؟
خونمون یه روستا است بالا.